سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 27 تیر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 5 رمضان سال 1400 قمری. جلسه 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فهرست مطالب ما که گفته شد در شب اول که اگر همون روش را ادامه بدیم، صحبت این بود که فضائل اخلاقی چیست و رذائل اخلاقی چیست. بحثی را که ما کردیم تا دیشب، انسان میتواند فضیلت و رذیلت را بشناسد به نحو کلی. اگر سوال شود که فضائل اخلاقی چیست، میگوییم فضائل اخلاقی عبارت از اون ملکاتی است که موجب نجات و سعادت بشر شود به نحو کلی. میتونیم ما این رو معنا کنیم. رذائل اخلاقی چیست؟ میبینیم اون ملکات و حالات روحی است که موجب هلاکت و شقاوت بشر شود. چرا؟ چون سعادت و شقاوت، هلاکت یا سعادت نسبت به بشر اون وقتی است که انسان به اون زندگی حقیقی، زیست واقعیش برسد و راحتی همیشگی را برای خودش کسب کند. با توجه به این که ملکات روحی انسان سرنوشت ساز است برای انسان، و با توجه به این که انسان در این عالم همیشگی نیست و از این عالم منتقل می شود به عالم دیگر و زندگی حقیقی و زیست واقعی در اون عالم است، جاودانگی انسان در عالم دیگری و همین ملکات انسان است که در عالم دیگر اینها بروز و ظهور می کنند و انسان به گریبان همین ملکات خودش هست، چه ملکه فضیلت باشد و چه ملکه رذیلت باشد، قهرن این نتیجه گیری می شود چه فضیلت اخلاقی به طور کلی، نه خصوصیات. خصوصیات رو بعد ما وارد می شویم که چه چیز فضیلت است. یه دقت کنید، چه چیز فضیلت است و چه چیز رذیلت است، این یک بحثی جدا، بعد انشاءالله وارد می شویم. ولی به طور کلی این رو به دست می آوریم که فضائل اخلاقی است که موجب سعادت انسان می شود، رذائل اخلاقی است که موجب هلاکت انسان می شود. بنابراین از نظر عقلی یعنی اگر به عقل عرضه شود چیزی که موجب حیات همیشگی انسان است، حیات واقعی انسان است، سعادت واقعی انسان، به عقل عرضه شود که آیا این واجب است که انسان او را تحصیل کند برای خودش یا نه. تأملی نیست در اینجا که عقل حاکم است که واجب است در انسان آن چیزی را که سبب سعادت اوست و نجات اوست او را برای خود تحصیل کند، و آن چیزی که سبب هلاکت و شقاوت انسان می شود و انسان همیشه با او دست به گریبان است، واجب است در انسان که اون شیء را از خود دور کند. این یک حکم عقلی است. بحث شرع به معنای یک فرمان تعبدی نیست، این مسئله است تعقلی. عقل فرمان میدهد، میگوید چیزی را که برای تو سرنوشت ساز است، سرنوشت تو را نیک میکند، واجب است بر تو که او را تحصیل کنی، و چیزی که سبب میشود که سرنوشت تو را خراب کند و زشت کند، واجب است که از آن بپرهیزی، و اگر چنان که با او دست به گریبانی خود را از او تخلیه کنی. پس بنابراین یک معیار کلی برای این که انسان فضائل را از رذائل به نحو کلی نه جزئی تشخیص بدهد، میتواند انسان بیان کند، بگوید فضیلت اخلاقی یعنی اون حالت ملکه روحی که با انسان هست و موجب سعادت انسان میشود و رذائل اخلاقی یعنی اون ملکاتی که موجب می شود سرنوشت انسان را زشت کند و به هلاکت و شقاوت برساند انسان را. این رو می توانیم به نحو کلی بیان کنیم. این تذکر چون گفتیم در یکی از مباحثی را که در فهرست گفتیم این بود فضائل اخلاقی، رذائل اخلاقی چیست؟ الان جواب میدیم با این بحثی را که کردیم تا به اینجا رسیدیم، نتیجه گیری میکنیم که ما با یک معیار کلی میتوانیم بگوییم فضیلت چیست، رذیلت چیست. خب اینجا بحث دیگری مطرح میشود و آن این است که انسان اگر دست به گریبان رذائل اخلاقی باشد، و از طرفی هم می‌داند که این رذائل اخلاقی جنبه سرنوشتی برای او دارد، و فضائل اخلاقی هم جنبه سرنوشتی دارد، اینجا کسب فضائل اخلاقی مقدم است یا اینکه انسان تخلیه کند خودش را از رذائل اخلاقی؟ این یه بحث دیگری است. که تعبیر میکنن علمای اخلاق به تخلیه و تحلیه، یعنی پیراسته کردن روح از ملکات زشت یا آراسته کردن روح به ملکات زیبا. تخلیه پیراسته کردن، تحلیه آراسته کردن. اینجا گفته می شود تخلیه مقدم است بر تحلیه. در مکتب‌های الهی تخلیه را مقدم می دانند بر تحلیه. گفته می شود انسان ابتدا باید روحش را خالی کند از رذایل اخلاقی، یعنی اون صفحه دل را به صورت اول خلقتیش بازگرداند، سپس نقش زیبا را بر روی این صفحه بکشد. روح لوحی است، این لوح دل اگر آلوده به رذایل اخلاقی شد، ابتدا باید پاک شود این صفحه از این نقش زشت، سپس نقش زیبای فضائل اخلاقی بر او نقش بشود. حتی در مسائل اصول اعتقادی که جنبه های ریشه‌ای دارد، در اونجا هم همین مطلب مطرح است. ما انشاءالله میرسیم به رذایل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله. روح انسان را بعدن میگیم که این مرکب از چند نیروست، یکیش نیروی عاقله است و همین نیروی عاقله رذایل اخلاقی دارد. پنج رذیله اخلاقی دارد روح انسان به اعتبار قوه عاقلش، که اینها رو بعد بگیم. ما یک وقت خیال نشود مسائل اخلاقی فقط در ارتباط با یه مسائل دیگری است غیر مسائل عقلی. تا به حال اینجور کردن تو ذهن افراد که رذایل و فضائل اخلاقی اینها در ارتباط با قوه عاقله نیست، مربوط به قوه شهویه است و غضبیه است و واهمه است، و که بعد انشاءالله اینها رو میگی. نه، قوه عاقله رذایل اخلاقی دارد، که همون سبب می شود که انسان شناخت واقعی نمی تواند پیدا کند، و همونها هستند که حجب یعنی حجاب ها مانع ها هستند برای عقل، که عقل نتواند حقیقت را اون طور که هست درک کند. جهل مرکب، یکی شرک، میرسیم بهش. اینها منشأش رذایل اخلاقی است، رذایل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله است. لذا ما میبینیم در مکتبهای الهی نسبت به همون اصول زیربنایی مکتب همین مسئله پیراسته شدن مقدم است بر آراسته شدن، تخلیه مقدم بر تخلیه است. این رو مطرح میکنم. شما کلمه توحید که جمله ایست که ترجمان دل است برای این که انسان بگوید موحدم، اول تخلیه را پیش میکشد، میگوید لا اله الا الله. این لا اله تخلیه است، خالی کردن است، طرد کردن است، دور کردن است اون چرا که خلاف است، زشت است، بد است، رذیله است، تخلیه است. لا اله سپس الا الله، بعد آراسته کردن است، تخلیه روح است به اعتقاد به وحدت مبدا. لذا گفته می شود همیشه در بحث اخلاق تخلیه مقدم بر تحلیه است. حتی در ربط با جسم انسان هم این چنین است. جسم بیمار در حال بیماری و مرض گفته می شود طریقه معالجه ابتدا قلع مرض است، برطرف کردن مرض است، سپس تقویت کردن نیروی جسمانی است و مرحله سوم کار کشیدن از اون بدن است. روح بیمار هم این چنین است. رذایل اخلاقی که اینها بیماری ها و امراض روح است، ابتدا روح را باید انسان معالجه کند، از رذایل یعنی تخلیه کند، سپس او را تخلیه کند به فضائل اخلاقی تا این روح آمادگی برای دریافت حقایق و واقعیات که واقعیتی در مکتب الهی بالاتر از دریافت انوار الهی نیست. شما هر یک از این مکتب‌های الهی را که ببینید می‌بینید روی این جهت تکیه می‌کند. لذا من اینجا به طور فشرده مسئله شناخت انسان‌ها را چه در رابطه با مسائل مکتبیشان، چه در رابطه با جهان خلقت، این را روندش رو طرح میکنم. انسان ابتدا از نظر روحی نسبت به جهان شناختی که پیدا میکند در رابطه با فطرت یک شناخت اجمالی است. ما یک شناخت اجمالی داریم و یک شناخت تفصیلی داریم. شناخت اجمالی یعنی اون علمی که با جهل آمیخته شده است. شناخت تفصیلی معناش این است که اون علمی که هیچ جهل درش راه ندارد، جهلشو برطرف کردن. من مثال بزنم، توجه کن. اگر دو ظرفی در اینجا باشد و من بدانم یکی از این دو ظرف فرض کنید نجس است. اینجا نمیدانم آیا این ظرفی است که به سمت راست است یا این ظرفی است که به سمت چپ است. اینجا من یک علم دارم و یک جهل دارم. دقت. علم من نسبت به وجود نجس است، جهل من نسبت به این است که کدام یک از اینها هستند. بهش میگن اینو علم اجمالی، در اصطلاح علمی میگن علم اجمالی، علم آمیخته به جهل. علم تفصیلی این است که نه، میدانم نجس است و کدام هست میدانم. یا فرض کنید دو ظرف است، درش مایع هست، میدانم یکیش آب است که حیات بخش است و دیگری سم است و کشنده است. این دقت کنید به سال دوم. در اینجا من دو علم دارم و دو جهل دارم در ارتباط با این که یکیش را میدانم آب و حیات بخش و دیگری مایعی است کشنده و فانی کننده است، نابود کننده است، اما کدام یک از این هاست نمیدانم. و فرض کنید سبب این که من نمیدانم کدام یک ماده حیات بخش است و کدام یک ماده کشنده است این است که در منطقه قرار گرفتم که این منطقه آلوده است به غبار و ظلمات و تاریکی. و می توانم در این منطقه کاری کنم که این غبار و این ظلمات از پیش چشم من برطرف شود و من به تفصیل دریابم ماده حیات بخش را بشناسم و اون ماده کشنده را هم شناسایی کنم. روح انسان مسئله خدایابی و حقیقت جویی درش به عنوان یک نیروی فطرتی نهفته شده است. هر انسانی، حتی مشرکین هم این روح هست، فرق نمی کند انسان با انسان دیگر. اما چه می شود که انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند با اینکه همه اینها از نظر خدایابی اینها مساوی بودند؟ گروهی مؤمن می شوند و گروهی کافر و مشرک. چه می شوند؟ جهت این است، ابتدا به نحو اجمال یعنی در اینها نهفته است و چون اینها در دامان طبیعت و دست به گریبان قوای دیگری در داخل از قبیل شهوت و غضب و واهمه خود قرار گرفتند، غبار و تاریکی هایی در این منطقه که اینها اثر گذاشته است بر صفحه دل، که این دلی که درش این نیروی خدایابی و حقیقت جویی نهفته بود، این غبارها نمی گذارد واقع را، حق را از باطل تشخیص دهد. توجه کنید به آیاتی که در رابطه با بعثت انبیا است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من خداوند مبعوث کرد، برانگیخت در بین این انسانها که از نظر فطرت خلقتیشان خدایاب هستند، رسولانی، پیامبرانی از خود آنها. یتلو علیهم آیاته، اولین عملی را که آنها باید انجام بدهند در رابطه با مأموریتشان عبارت از این است که تذکر بدهند به سبب آیات الهی به آنها، یادآوری کنند آنها را. و اون فطرتی را که آنها دارند نسبت به خدایابی، یعنی همون علم اجمالی که در آنها هست، توجه اونها را جلب کنند که تو یقین داشتی به این که این عالم را مبدعی است. اول به این توجه بدن، سپس چه کنند؟ و یزکیه، بیایند و اینها را تزکیه کنند، تخلیه کنند، پیراسته کنند اینها را. از چه پیراسته کنند؟ از اون رذائل اخلاقی، یعنی همون کدورت هایی را که روی روح آنها آمده است در ارتباط با عمل کردشان نسبت به شهوات و غضب‌های اینها و قوه واهمه اینها، اینها را تزکیه کنند. بعد که تزکیه کردن چه می شود؟ اینجاست که علم واقعی تفسیری پیدا می شود. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد به اینها تعلیم کنند کتاب و حکمت را. در اینجا کتابی که گفته است، ما کتاب تدوینی میگیریم. فرض کنید در اسلام کتاب تدوینی اسلام قرآن است. آیا هر کسی میتواند از قرآن برداشت صحیح بکند؟ طبق قرآن نه، هر کس نیست. کسی که تزکیه کرده باشد خودش را، اونجاست که علم قرآن را با راه نمایی رسول میتواند بفهمد، دریابد. علم پیدا کند به حقایق کتاب تدوینی هست، چون و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، ترتیب باید حفظ بشه. شناخت اول شناخت اجمالی است. اگر شناخت صحیح تفسیری بخواهد به دست بیاورد، از نظر کتاب مکتب باید قبلش تزکیه باشد. خود قرآن میگوید لا یمسه الا المطهرون. حقایق قرآنی را لمس نمی کند مگر کسانی که اینها پاکیزه شده باشند. لا یمسه الا المطهرون. حقایق قرآنی را لمس نمی کند مگر کسانی که اینها پاکیزه شده باشند. یعنی اون کسی که تخلیه نشده است از رذایل اخلاقی، واقعیات کتاب تدوینی و حقایقش رو به دست نمی آورد. بلکه این آیه مطلبی بالاتر دارد. نمی گوید به این که مس نمی کند قرآن را مگر کسانی که خودشان را پاک کنند از رذایل اخلاقی، نه، کسانی که پاک شده اند و پاک هستند، پاک هستند از رذایل اخلاقی، یعنی اونهایی را که اصلا بر صفحه دلشان رذیله نقش نبسته است، نه نقش بسته است و سپس پاک کرده است. متطهرون نیست، متطهرون است، از در لغت فرق میکنه. نه اونایی که پاک هستش صفحه دلشون. لذاست گفته میشود اشاره است به معصومین، یعنی اون انسانهایی را که هیچ صفحه دلشان را غبار رذایل اخلاقی نگرفته است، اونها هستند. غرضم این جهت است، لذا اونها باید تعلیم بکنند. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اونها باید تعلیم کنند کتاب را برای انسان‌ها. اول دستور می‌دهند چگونه تزکیه کنید خود را و سپس تعلیم می‌کنند کتاب تدوینی حق را. و اون انسانی که خودش را تزکیه کرده است، حقایقی را که اونها از کتاب به انسان می‌آموزند، اون انسان درک می‌کند او را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمه یعنی چی؟ حکمه اشاره به کتاب تکوینی حق است. حکمت معنا که میکنند میگویند علم به حقایق اشیاء به قدر طاقت بشر. معلوم میشه بشر نمیتواند حقیقت اشیاء را، یعنی تمام عالم خلقت را نمیتواند، بلکه بالاتر تمام عالم وجود را که الله هم از عوالم عالم وجود است که مبدع وجود است، بشر نمیتواند همش را دریابد، به مقدارش که طاقت. حکمت علم به حقایق اشیاء. یعنی جهان را یافتن. جهان یافتن غیر جهان بینی. اینو دوتا اشتباه نکن. جهان بینی غیر جهان یابی است. حکمت جهان یابی است. به حقیقت اشیا پی بردن است. دریافت جهان است. نه نظاره به جهان کردن. بله، نظاره به جهان نسبت به انسانهایی که تزکیه کرده اند، نظاره اونها منتهی می شود به جهان یافتن. این آیه شریفه میگوید تخلیه باید بکنی خودت را تا علم کتاب تکوینی را بیابی، درک کنی کتاب تدوینی را و همچنین کتاب تکوینی را که شناخت به واقعی نسبت به جهان خلقت هست. این که گفته می شود منهای تهذیب نفس، منهای تزکیه، منهای اخلاق، شناخت جهان معنا ندارد، چون هر مکتبی را که از مکتبهای الهی را شما برید میبینید دو کتاب دارد، تدوینی و تکوینی دارد. نه از کتاب تدوینی مکتبهای الهی بهره میگیرید و نه از کتاب تکوینیش، یعنی برداشت صحیح از جهان خلقت نمی توانی بکنی. قرآن میگه میگوید این است روند کار، این است. اول یه علم اجمالی همه دارن اما مشوبه ای خالص نیست. باید خودت را از نظر روحی تخلیه کنی تا خالصش را به دست بیاوری. لذا می‌بینیم به زبان‌های مختلف گفته می‌شود. عرفا می‌گویند شستشوی کن و وانگه به خرابات خراب. به اون زبان. قرآن می‌گوید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون کسانی که جهاد با نفس بکنند در راه ما، اونها هستند که ما اونها را هدایت می کنیم به راه‌های ما. راه‌هاش چی؟ یعنی هر یک موجودی را که می‌بیند نشانه الله می‌بیند. هر یک موجود. انسان‌هایی که تزکیه نشده اند، اینها نگاه به درخت که می‌کند فقط یک گیاهی را می‌بیند، اما نه در رابطه با الله. ولی اون کسی که تزکیه کرده از خود را، به گیاهش که نظر می‌کند آیت الهی می‌بیند، نشانه الله می‌بیند. به سنگش نگاه می کند، به حیوانش نگاه کند، به هر موجودی که نظر کند، این نشانه الله می بیند. اونها مو می بینند، این پیچش مو می بیند. گفت تو مو می بینی و من پیچشم. اینها چون تخلیه کرده اند خود را، تزکیه کرده اند خود را، لذا شناختشون هم شناخت واقعی است. روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمود اگر نبودند این شیاطین که روی قلوب و دلهای انسانها را میگیرند، هر آینه بشر نگاه می کرد ملکوت سماوات و عرض را. یعنی اگر نبود این رذائل اخلاقی که اینها مانع و حجاب هستند برای شناخت واقعی انسان، انسان ملکوت آسمان ها و زمین را این میدید، یعنی دریافت میکرد او را. یا اون روایتی را که از پیغمبر اکرم باز منقول است، ان فی ایام دهرکم، ان لربکم فی ایام الدهر نفحات الا فتعرضوا لها. این که برای پروردگار شما در ایام روزگار وزش‌هایی است، خودتون را در معرض این وزش‌ها قرار دهید، یعنی الا فتعرضوا لها، در معرض قرار دادن این است که صفحه دل را تزکیه کنید، تخلیه کنید از رذائل اخلاقی تا این وزش الهی به روح و روان شما برسد. اونجاست که جان دیگری به خود میگیرید و دید دیگری پیدا میکنید. بینه آیات قرآنی نسبت به این مسئله زیاد تکیه دارد. قد افلح من زکاها، چه انسانی رستگار است؟ اون انسانی که تزکیه کرده است نفس را، یعنی تخلیه کرده است او را، سطح دل را آه کرده است از رذائل اخلاقی. بنابراین جنبه زیر بنایی دارد مسئله اخلاق در رابطه با شناخت، اون هم چه شناخت کتاب تدوینی و چه شناخت کتاب تکوینی. کسی که دستش، زبانش، چشمش، گوشش، اعضایش، قوایش آلوده است به مسائل مادی، چگونه میتواند معنویت را دریافت کند؟ چگونه میشود با این همه کثافات که بر روی روح انباشته شده است این بتواند برداشت صحیح داشته باشد از کتاب تدوینی حق، یعنی قرآن؟
آقا نگاه کنید، خود قرآن میگوید که یکی از مأموریت ها در طرح کلی انبیا این است که اینها تعلیم کنند کتاب را، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا؟ حتی نسبت به بیداری اول، یعنی برانگیختن فطرت انسان نسبت به خدایابی، همون مرحله اول تلاوت آیات، کسی بیدار باشش به انسانها مؤثر است در رابطه با همون علم اجمالیش که او مزکا باشد، پاک باشد. کسی که خود خواب است چگونه میتواند خوابها را بیدار کند؟ بیدارش کنه بعد بگه چشمتو بباز. من گفتم در یک قالب بسیار ساده بخوایم بریزیم این آیه را، اینه یتلو علیهم آیاته، معناش اینست که اینا بیان بگن ای بشر بیدار شو. متوجه میشه؟ بله چش دارم میتونم ببینم. خب یه چیزایی حالا میبینم که شما وا کردم. نه، سپس شستشو کن چشم را. مدتی در خواب بودی، کثافات گرفته، در یه منطقه آلودم خوابیده بودی، این گردبادهای هواهای نفسانی و شهوات آمده است و قشرهایی از کثافات روی دیدت را گرفته است. پاک کن چشمت را. بعد به او نشان میدهد یعلمهم الکتاب و الحکمه. میشود انسانی که خود در خواب است بیدار باش بگوید؟ هم مرحله افراد چه برسد به این که بخواهد به او بگوید خودت را تزکیه کن، تخلیه کن. گفت ذات نایافت از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. خودشو دیگری باید بیدارش کنه. آیا او میتواند حقایق قرآنی را به من بیاموزد؟ آیا میتواند شناخت واقعی نسبت به جهان آفرینش به من بدهد؟ قرآن میگوید نه، لذا بحث اخلاق یعنی بحث تزکیه نفس یک بحثی زیر بنایی. این بحث زیر بنایی را بهش کمتر توجه کنه، باید بیشتر توجه بشه. البته اینو تذکر بدم، من فقط بحث الفاظ دارم میکنم و الا اون مسئله تنبه و تذکر باید کسی باشد که خودش آلوده نباشد تا مؤثر باشد، همون بیدار باشد. من خواب نمیتوانم کسی را بیدار کنم. کسی میتواند انسانها را بیدار کند که خودش بیدار باشد. لذاست که گفته میشود باید از معصومین یعنی انسانهایی را که هیچگاه به خواب نرفتند، هیچگاه آلودگی پیدا نکرده اند اونها بیدار باش بگویند. اونها هستند که حقیقت جهان هستی را به معنای واقعیش می آورد. حکیم واقعی پیغمبر است. حکیم واقعی انبیا هستند، معصومین هستند. اینها هستند که از این جهان خلقت و مبدعش اونطور که هست دریافت کنند. اینها هستند، اینها هستند که از الله را به معنای واقعی می دانند که چیست. می گیم الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات است. نه لفظ است داری می گیم ذاتش چیست، صفاتش چیست، اینا که مفاهیمه. واقعیتش را روحش لمس کند، درک کند. لذا که اون عارف میگوید شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، نه هر آن کو ورقی خوان معانی داند. شرح مجموعه گل وجود یعنی الله را چه می داند؟ میگه مرد سحر داند و بس، یعنی همونی که در سوره آل عمران است، خصوصیاتش را می گوید. الصابرین و الصادقین القانتین تا می رسد المستغفرین بالاسحار، یعنی اونهایی را که شبهایشون را به عبادت می گذراندن اونها می دانند. یعنی مرد سحری که در این ایام شبش را تا به صبح بیدار بود و مناجات می کرد، یعنی علی علیه السلام می دانند. اون مرد سحر رمضان او می دانند. شناخت واقعی را علی علیه السلام می داند و او به انسان شناخت می دهد. لذا من فقط اشاره کنم به جملاتی از خطبه در نهج البلاغه که علی علیه السلام همین مطلب را که تزکیه زیر بنای شناخت واقعی است چند جمله می خواند. البته در خطبات زیاد علی علیه السلام این مسئله را طرح کرده. یکی از اون خطبات خطبه 87 میگوید عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله على نفسه، بندگان خدا محبوبترین بندگان خداوند در نزد او عبدی است که خداوند او را کمک کرده است که او بر نفس خود مسلط شود، بتواند رذایل اخلاقی را از خود دور کنند. فاستشعر الحزن، استشعار حزن یعنی حزن و اندوه را شعار خود قرار دادن، اینطور میگن. ولی من به ذهنم مطلب دیگری است. استشعار از شعور شعر، یشعرونی که در قرآن هست غیر از یعلمون است. شعور یعنی یه درک ظریف و لطیف و دقیق، همگانی نیست. شعر هم که شعر میگن این جهت هست، یه معانی دقیق لطیفی درش هست بهش میگن شعر. خیلی اینطور نیست که همگانی باشن، یه لطایفی درش به کار میره. فستش ارالحوز، یعنی در اون نهادش به طور مخفی این حوزن داشته باشد، نه صورت ظاهرش. و تجلبب الخوف، روشش رویه خود را خوف نسبت خدا قرار دهد، تا دستش آلوده نشود به خلاف، که روحش ملبس بشود به رذائل اخلاقی. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، نتیجه میگیرد این هنگام است که چراغ هدایتی در دلش روشن می شود. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، تا می رسد به این جمله دارد و نظر فابصر، نظر فابصر. دقت کنید، یه چنین انسانی نگاه می کند سپس می بیند. یعنی معلوم میشه آقا دو نگاه داری، یکی این که نگاه میکنه نمیبینه، یه نگاهی داریم که نگاه میکنه بعدش میبینه. نظره فابصره، اون کسی نگاه کند میبیند که تزکیه کرده باشد خود را. دیگران هم بله جهان را میبینند، همون جهان را میبینند. آیا جهان را، حقیقتش را در میابند؟ ها؟ میشناسند؟ نخیر، بدون تزکیه نه. نظر است مال اونا، اما فابصر نداره. تا میرسد میگوید قد خلق سرابیل الشهوات، چیه این؟ اون کسی که پیراهن و جامه های شهوات را از روح خود بیرون کرده است، تخلیه کرده است خود را. و تخلا من الهموم، خود را خالی کرده است از همهایش نسبت به دنیا و شهوات دنیایش، یعنی خواسته های نفسانی در رابطه با مادی جهت. دارد الا هم من واحدا، او یک هم دارد که انفرد به و همون را میخواهد و او الله است. فخرج من صفت العمى، خارج شده است از صفت کوری، کوردل نیست. و مشارکت اهل الهوا، این دیگه در بین انسانهایی که سراپایشان را هواهای نفسانی گرفته در بین اونها نمی رود، شرکتی با اونها نمی کند، خودش را از اونها کناره گرفته. که مسئله این که تسریه این جهت درش تذکر داده می شود. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.